بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا بقية الله في أرضه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. نتیجه ادله رد بر شبهه جبریه پس از که استدلال کامل شد، در نتیجه دلیل عقلی علمی اصولی و آیات و روایات این نتیجه به دست آمد که شبهه جبر به هیچ وجه اساسی ندارد و این شبهه از اساس باطل است و مخالف عدالت خداست. اگر بنا بشود که این شبهه وارد گردد، تکلیف عقاب وجهی ندارد. پس از ابطال این شبهه با ادله قطعیه و آیات واضحه و روایات که شما محققید، شکر خدای متعال به وجه کامل یا به صورت کاملترین این شبهه جواب داده شد و پس از رد و ابطال شبهه جبریه نتیجه این می شود که تکلیف درست و عقاب و کیفر و پاداش هم صحیح بلا اشکال، چون که آیه قرآن سوره بقره شماره 286 می فرماید لا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. این آیه هر دو مرحله را بسیار درست و کامل بیان میکند. تکلیف بر اساس وسع و قدرت و اختیار است. لا یکلف الله نفسا الا وسع، بر اساس وسع یعنی قدرت، قدرت یعنی اختیار، تکلیف شده و عقاب هم مربوط می شود به عمل خود فرد. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، این هم تصحیح عقاب. آنچه را خودشون از حسنات کسب کردن لها به سودشان، آنچه را از سیئات کسب کردن علیها به ضرر خودشان است. آیه دیگر سوره انبیاء شماره 23 خدای متعال می فرماید لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، لا یسأل عما لا يسأل عما يفعل و هم يسألون. از خدا سوال نمی شود که چه کاری انجام داده و هم مکلفین مورد سوال قرار می گیرند که چه کارهایی را انجام داده. دقیقا تصحیح عقاب و صدور فعل از سوی خود بشر نسبت فعل به مکلف داده شده و هم از افعالهم یسألون. همینجا یه نکته‌ای برای شما در باره شبهه دیگر که به ذهن میاد، شبهه به اصطلاح وسط راهی که گفته می شود خداوند چرا به بعضی ها زیاد داده، چرا به بعضی ها کم داده. جوابش این هاییست: لا یسألو اما، لا یسألو اما یفعل و هم یسأل. چرا؟ برای اینکه کسی از خدا طلب ندارد، فیض است. شما اگر یه جایی نشسته باشید، یه فرد سخی و جوان و جوان مرد و اهل جودی بیاد به مردم هدیه بدهد، به عده بدهد و عده ندهد، هیچ کسی ازش طلب ندارد، به کسی زیادتر داد، به کسی هم کمتر. طلب دارید که ازش سوال کن چرا به من کم ده؟ طلبی نده. لا یسأل اما یفعل. سؤال شما بگید که خب فیضه، فیض معنیش اینه که طلب نیست، فیض معنیش اینه بخشش از سر بزرگواری است، کسی طلبی حقی نه. بعد از که نتیجه گرفتیم که شبه جبر که کاملا حل شد، آیه رو هم که آخر تلاوت کردیم که هم تکلیف و هم عقاب و درست تصحیحش رو اعلام کرد، از شبه جبر شکر خدا فارغ شد. استاد
اینجا دست شعبه ادالت پیش میاد که اگه بخواهیم اینجوری جواب میدایست الان ماجرد.
این بحثی به شعبه جبر نداشت. من خواستم برای خطبا گاه سوال میشم، یه جواب دادم، این سوال معروفی هست، چرا اینو کم داده؟ این عبارت شعبه جبر ندارد. چرا اینو کم داده، چرا اینو زیاد داده؟ آیه قرآن جواب شد. شما از خدا طلب دارید. اگر فرض کنید از کسی طلب داشتید و مسئول بود پیش شما، مثلا فرض کنید یک کسی که حق شما مستمندان عده مستمندیه، حقی دارید بیت المالی دولتی، اون میاد برای بعضی هایی که مستمندن و طلبه خوب هستن خانه میگیره، برای بعضی که طلبه خوب هستن خانه نمیگیره. شما میگید خب چرا؟ مال آقا بود، برای همه بود، چرا برای اون داری برای ما نداری؟ که ما مجبور بشیم با قرض و صلات استجاری و یک قسطش رو بدیم، قسط های دیگر که آقا که میداد، ولی ما الان چرا شما این کاری میکنیم؟ این حق شما طلب داشتید. اما یک کسی اینجا نشستید، شما نمیشنست، شما اون رو نمیشنست، یه آدم سخی و باسخاوتی اهل جوده، پول هم داره، میاد رو پول همینطور توضیح میکنه، برای بعضا کم اتفاق میفتد که بدد، برای بعضا بیشتر میدد. آقا چرا برای اون بیشتر بده، برای من کم دادی؟ از لحاظ حقوقی و عدالت طلب داشتید، ارث مشترکی داشتید، بدهی داشتم، از موضع لطف خودم یه پولی دادم، کسی از من طلب نداشته تا اشکال. فیض خدا طلب مردم نیست. فیض، فیض مثالش اونجوری زدم، یه بخشش از سر بزرگواری است، کسی طلب نداره. میپروریم دشمن و ما میکشیم دوست کس را، نه جای چون و چرا در قضایم. از سر بزرگواری اگر کسی بیاد به مردم کمک کنه، به یکی کم یکی زیاد، ممکنه بعضی اینجوری بگن این عامیانه است، شانسشون، ما که شانس نداشت. خب دیگه به اون ظاهرا اون خیلی آدم چیز بود، خوش شانسی بود. سربازم پسر من هست، در جلسته همه تون پسران من هست، یه مقدار پسر تره چون زحماتون زیاد کشیده و تعهد پسری هم سپرده، این که دیگه پسرهای من هستید. خب ایشان گفت و جواب آقای زنگیر هم داد که شما در این ایام رجب نزدیک می شود، طلب که ندارید از من که طلبی داشته باشه.
فیض اندوه
اون انتظار طلب نیست، طلب که ندارید، پس طلب که ندارید. حالا فرض کنید ما تونستیم برای تو مساعده بدیم، ندیم لایسته چون طلب ندارم. بسیار خوب آقای حسینی ماشاءالله چیز خوب کمک کرده. حالا میگه
ایشون
بسیار خوب، شما هایی که طلب دارید هم من برای شما صبر و شکیبایی از خدا طلب دارم. شبه جب کامل شد. من ای ذهنم چیزی خلجان میکنه، طلبی که بگم ندم اید ندم. بر اساس تطبع شما فاضلی تطبع دارم، بر اساس تطبع تمام بحث های جبر و شبه جبر رو مطالعه کنید، هیچ کجا هر قد تفصیل برید با این تفصیلی که خدا توفیق داد اینجا گفتیم هنوز به این تفصیل دیده نشده. نستجیر بالله، من ادعای علم بکنم، نه کامل کنم گوش بدید، اعظم وقت نکردن، فرصتی نکردن، یا کوچک تلقی کردن. بنده ضعیف که خودم ضعیفم، شبه را قوی گویا تلقی کردن، این مقدار شرح آیات روایات دلیل عقلی و علمی و اصولی و نکات ریز در کل شبهات جب که قدر روزگار شیخ صدرای تاریخ ساز فلسفه بود، شیخ صدرا صدر متعلمین زمان خودش که در درسش دقیقا مطلب رو دنبال میکردن و همینطور مفصلترین بحث رو که سید الاستاد داشت و شروع کفایه به این توضیح و این مقدار استدلال نپرداخته، اینطور قضیه پاکسازی و درون نشده. چرا؟ چون بزرگان هستن، اعظم هستن، شعرشان اجلن به مقدار کمی اکتفا. بنده ضعیف به وضعیت زمینی حرکت کردن خودمون تونستیم، خدا توفیق داد، اینا مال خودم نیست، مال ثواب نیست، مال عنایت و لطف ویژه خداست. اینا گفتم که قدرش رو بدن. از شبه جبر فارغ شدیم که حسن ختام ما در شبه جبر لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت بود که هم تصحیح تکلیف است و هم تصحیح عقاب. تمام. الان در بحث خارج اصول به مناسبت شبه جبر یا مسلک جبریه، مسلک مفوضه هم مطرح میشه. عنوان بفرمایید. مسلک مفوضه و بررسی آن. در اصول پس از بحث جبریه مسلک مفوضه را متعرض شده اند، مخصوصا سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مصباح الاصول صفحه جلد 1 صفحه 272 و 273 تهذیب و مراجعه کردم، در بحث امام تعرضی از این بحث به عمل نیامده. پس از که مراجعه شد برای شما مسلک تفویض رو اول معنا و بعد ادلهش رو بگیم. منظور از تفویض یعنی فیض از سوی خدا آمده است برای بندگان خدا. این مسلک مثل مسلک جبریه ادعای توحید و خداشناسی و معرفت خدا دارد. معروف یکی از مسلک های فلسفی اسلامی است. میگویند تفویض فیض بی نهایت خداست برای بندگان خودش. اون فیض رسیده به بندگان، این بندگان از این فیض استفاده میکنند. اختیار فیض است، خدا داده. بنابراین دیگه خداوند پس از افاظه قطع فیض که نمی کنه. شما در فلسفه خونده اید کما بیش قطع فیض و اخذ فیض از سوی فیاض مطلق چه محال است. کسی که فیاض مطلق هست قطع فیض کند به کسی فیض ندهد، یا فیضی که داد پس بگیرد، قطع فیض از سوی فیاض مطلق محاله، مطابق اون شأنی که دارد. از لحاظ شأن فیاض مطلق که مطلقه محال، این فیض پس نمیگیرد. فیض همون شعبه از کرم است که گویان کریم داده خود را نمیستاند. باز خدا داده فیض و از این فیض استفاده میکنیم و آزاد، تمام اختیار هم دست خدا هست، وجدان هم شاهده، میتونیم کار انجام بدیم میتونیم انجام ندیم، اختیار دست خدا هست. خدا همیشه ما رو کنترل نمی کند. و بعد از این اشاره به وجدان پس دو تا نکته شد، معنای تفویض در ضمن معنا اشاره به دلیل هم شد. وجدان دلیل اول، دلیل دوم هم دلیل فلسفی. اعطا حدوثا نیاز به علت دارد نه بقاء. خداوند یه میوه رو خلق میکند، احداث میکند، حدوث یک میوه بدون علت نمیشد، اما بقاش دیگه اون علت دیگه نیست. بقا نیازی به علت ندارد. حوادث، عوارض، اگه آسیبی وارد نکند اون معلول هست، و اگر عوارض آسیبی وارد کرد معلول از بین می رود. معلول فقط حدوث هم نیاز دارد، تجربه هم شاهدش. تمام استدلالی که امکان دارد درباره تفویض و مفوضه در این حد هست که برای شما گفتم. و این مسلک فلسفی و موحدان هست، یعنی خودشون موحدن، قائل به وحدانیت و مبدع و معاد هستن، ولیکن عملا تطبیق هم میکنند به مسلک لایک ها و علم جدا از دین و ملحدین. این حرفیست که ملحدین و پیروان علم بدون دین و به اصطلاح از لحاظ مکتب ها و اصطلاحات جدید لایک ها اینو میگن. اختیار دست خوده باشه، خودتی به کسی ربط ندارد. پس موافقت این مسلک رو هم فهمیدیم در عمل. تمام پایه و ریشه این مسلک هم برای ما معلوم شد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید این مسلک اسوأ حالا از مسلک جبری است. در ابتدای ورود می فرماید که مسلک مفاوضه مورد تقبیح و مذمت قرار دارد از دیگر روایات. مراجعه کنید کتاب بحار جلد 5 صفحه 9، کتاب تفسیر علی بن ابراهیم قومی جلد 1 صفحه 226 که گفته شده است مسلک قدری مجوز این امت است. در اصطلاح روایت مفوضه قدری است. قدری هم میگن، تفویضی هم میگن، این اصطلاح هم یادمانه. قدریه به اون اعتبار شاید بگن که قدرت مال خود ماست تمام. مفوضن به اون معنا میگن که گفته شد. و بعد برای نکوهش اینها همین قد کافیست که گفته شده مجوز. و بعد اضافه میکنن که مجوس هم از اساس مشرکه. چرا مشرکه؟ برای اینکه مجوس قائلن به تعدد خالق، تعدد آفریدگار، میگوین پروردگار خوبی ها فارسیست دیگه، زرتشتیست. میگوین پروردگار خوبی ها یزدان است و پروردگار بدی ها اهریمن است. بله، خالق در ترجمه عربیش خالق الخیر هو الله و خالق الشر هو الشیطان. آقای محمدی شما حوصله کنید، ورودیه، هنوز نرفت جلو نرفتید. من سیر استدلال سیدان الاستاد را گفتم که در روایات مفوضه مجوسی گفته شده و بعد اضافه میکنم که مجوس مشرک است و تعدد آلهه قائل است. و بعد مطلب اصلی رو بیان میکنم که مفوضه بدتر از جبری است. جبریه عدالت خدا را منکر است و مفوضه سلطنت خدا را منکر می شود. میگن دیگه سلب قدرت شده از خدا، مستجیر بالله مستلزم صدره، سلب قدرت. باز هم اضافه میکنن بر اشکال که اگر بنا این بشود تعدد خالق به عدد خلائق می شود. هر فردی از افراد خلائق باید خالق باشد. این لازم بدیهی و بطلان را دارد. و بعد هم می فرمایند که انکار علیت هم که کاری ناممکنی است، نیاز معلول به علت یک امر قطعی است، خدوساً و بقاءً. در نتیجه مسلک تفویض بطلانش روشن و بی اشکال است. اما تحقیق این است که مسلک تفویض از آنجا که در بحث ها آرامتر از جبریه برخورد میکنن، گویا به بطلانش هم روایات و آیات اشاره دارد، خیلی مهم تلقی نمی شود، بسیار ساده و سبک و بیپایه و اساس مردود. در این قسمت بحثی نیست که مسلک مفوضه مسلکی است بی اساس و پایه‌ای درستی ندارد. اما در جمع فرمایشاتی که نقل کردم فقط یک دلیل دقیق تحقیقی از جمع این فرمایشات به دست آمد که عبارت است از قانون علیت که شرح می‌کنم. و اما اولا نسبت دادن مفوضه به مجوز ثابت نیست، یک مسلک فلسفی است و در برابر جبریه است. تمام مفوضه مجوسی و زرتشتی باشد در تاریخ به اثبات نرسید. و ثانیاً همونطور که عزیزم آقای محمدی اشاره کرد، مجوس رو که گفتیم تعدد خالق قائلند، ما اون تعدد خالق به این استدلال مفوضه ربط ندارد. مفوضه مسلک استدلالی جدا داره، تفویض شده، فیض ربط به اون نداره، مگر اینکه بگیم این مسلک اساسش باطله، اون مطلب جداست. در بحث استدلالی ما شرک مجوس ربط به بطلان مسلک فلسفی مفوضه نداره. مضافاً بر آن شما این خیلی برجسته سازی نکنید، منتها یه مطلب تحقیقی است. مضافاً بر آن در بحث اگه انصاف رعایت نکنیم وجدان آدم آرام نمیگیرد، و الا ما که تمام هست و بود ما مسلک ما عدلیه و یه دونه ارباب داریم که همه ما کل دنیا را در اشاره انگشت او میدونیم که او حاکم مطلق از سوی خداست، که آقا بقیت الله العظم که افتخار بالاتر از این است. اما تحقیق اینه که مسلک ها گاه رمی میشود از طرف مخالف، این اهریمن و یزدان که بری مراجعه کنی حقیقتش این نیست، حقیقتش تقریبا چیزی میشد که ما میگیم شر از شیطان نفس برمیخیزد، روایتم خوندیم، خیر از سوی خداست، دیروز روایتشو خوندیم، نماینده رحمانی به طرف خیر میکشد، نماینده شیطانی همون اهریمن به طرف ما اصابك من حسنه فمن الله و ما اصابك من سيئه اینا را با آیات و روایات تطبیق میکند که دو خطیست، نه به عنوان خالق اصلی نسبت فعل به اینا داده میشه، نسبت شر به شیطان داده میشه، اعوذ بالله من شر به شیطان بود، نسبت خیر به خدا داده میشه. رمی کنن گروه مقابل که اینا زرتشتی و مجوسی هستند و قائل به شرک و تعدد خالق و مخلوق، اینا تقریبا شبیه رمی هاییست که میگن توسل که میکنند یک نوع شرک از این رمی ها میشود. تحقیقات خیلی فرق میکن. حتی یه نکته بگم، شما الان من چون با عزیزان هندوستانی و پاکستانی خیلی نزدیکم، رفیقی ما، الان مسلک ها شما از دور میشنید که هندوها، دفاع از هندو که کنید، هندوها حالا گفتید دفاع از ایران، یه بچی دفاع از هندوها که نمی کنید، هندوها دیگه هندوها از دور میشنید که بود پرست و گاو پرست و چه پرست و چه پرست. تحقیقاتی که به عمل آورده و کما بیش هندو گاو خدا نمی دوند، مذهب می دوند، یه اعتقاد بالا به خدا دارند. کی بیاد اینو جمع بکنه تا بگن تحقیق خیلی فرق کنه. بنابراین درباره زرتشت، آن زرتشت مسلکی که فعلا که قطعا باطله، باطله که شک درش نیستی، فعلا باز اسلام که دیگه شک درش نیست، اما در اصل این که این مسلک یک دین بوده یا نبوده محل اختلاف، ظاهرا محققین اخیرا بعضی از محققین گفته است که نه، پیامبر و نبوت بوده است. من در این قسمت اظهار نظر نمی کنم، اون تا یه مسلک معروف مثل ادیان معروفی که در دنیا هست یا دین معروفی بوده که در قرآن اسم ازش برده شده، این یکی از ادله است که اگر یه دینی از سوی خدا نبود اسم ازش برده نمی شود، یا دینی جز دینهایی که دیگه مدتش تمام شد. در هر سر من فعلا در اون مخال نیستم ولی که بحث کنم، اما تحقیق مطلب باید به رم اعتنا نکرد، به رم یعنی به سنگ اندازی، که سنگ اندازی ها مخصوصا سنگ اندازی های رقیب خیلی خطرناکه. حساسیت که آمد، عصبیت که آمد، نه دین نه ایمان و نه هیچ. عربستان سعودی تا زمان شاه بود که رابط سیاسیش درست بود، ایرانی محترم، من یادم از ایرانی در مکه زمان شاه بود تقریبا محترم ترین انسان دنیا، من یادم در حرم حضرت رسول صلی الله علیه و سلم را به ایرانی بوسید، یه عرب سعودی آمد پلیس گفت لا یجوز، گفت من ایرانی هستم. به حضور شما الان منفورتر، یعنی به نام مشرک، مخصوصا ما امام بصرها دیگه مشرک و واجب القتل و قتل ما با اس رفتن به بهشت، الان خب این چیه؟ عصبیت، جاهلیت، حساسیت کار رو به جایی میرساند که اینجوری میشه. الان شیعه کشی های در پاکستان و عراق توسط این وهابه الان همین دستوریه، تمام سعیشان اینه که شیعه بکشند و یک شیعه در دنیا زنده نماشند. هر شیعه کشتن همون روز سر سفره حضرت رسول. کدام دین، کدام منطق، کدام عقل، کدام حقوق بشر، کدام انسانیه؟ عصبیت که آمد خوادم و کارکور از وادی حقیقت دور میکنه. بنابراین یه مقدار حاشیه رفتم، اشکال نداره. پس از این که تحقیق ما به این حاشیه رفت داشت، مجوز حسابش جداست. اگر که قائل به شرک و تعدد هم باشد، ربط به مسلک مفاوضه ندارد. مثبت
روایت
که بگن اینها قدریه مجوس است، در روایتی که آمده است قدریه مجوس است و نسبت داده شده است به مجوس، اون زمان ممکنه بعضی هاشون زرتشتی بودن، همه نبوده، بعضی هاشون ممکنه مسیحی بوده، بعضی هاشون آخر بعد از اسلام که مسلمان بودن. نه موحد بودن یعنی اعتقاد به خدا، اعتقادی به خدا که داشت دیگه موحدن، مسلمان نمیگه، اعتقاد به خدا داشت، مثلا مثل مسیحی اعتقاد به خدا. به حضور شما اینها اولا که شرح دادن برای شما، این دوتا نسبت شرک نمیتونه باشد و ثانیا نسبت مفوضه به مجوز 100% ثابت نیست. سؤال ایشان خیلی خوب بود، روایت که گفته شده مضافاً بر ضعف سند، چون گفته بودن در بحث تفسیر که در تفسیر علی بن ابراهیم قمی اون روایاتی که با سند هست اونا معتبره، اون روایاتی که با سند نیست اونا اعتبار نه، اعتبارش ثابت نیست. اول از نظر سند روایات قابل تأیید نیست و ثانیا مساوی نگفته است، ممکنه قسمتی هم مجوز بوده، ممکنه قسمتی هم مسیحی. و بعد اینه و بعد اشکالات بعدی عجیبه که می فرماین اگر قائل بشود بر این که مجوز می شود، مفوضه و بعد مفوضه اگر قائل به تفویض باشد مستلزم تعدد خالق به عدد خلائق. این حرف خیلی عجیب، بسیار عجیب، از پایه علمی در خوردار نیست. اونها میگوین فاعل مختارن، قدرت بر فعل دارن، نمیگوین که ما خالقیم، انجام عمل چیزیست، خلقت چیز دیگر. آدم دست خودش این طرف و اون طرف حرکت میداد، قلم از زمین بر میداره، فعل نه خلق، خلقت آفرینش از عدمه. این رو تطبیق بکنن به عدد خلائق، خالق از وضعیت تحقیق و علم دوره. بنابراین این اشکال که اصلا وارد نیست، اما اشکال اصلی همان اشکالی است که میگوییم که چه؟ که مسلک مفوضه منتهی می شود به انکار علیت. مسئله علیت در فلسفه، در علم، در تجربه به عنوان یک ضرورت، مسئله علیت برهان نیست از براهین ضروری، برهان باید ضروری باشه، برهان ضروری است، معنور هم ضرورتش مسلمه و هم ارتباطش از ضروریاته. به چه صورت؟ به این صورت که معلول نیاز به علت دارد، حدوثا و وقعا. اشاره کنم به یک نکته، شرحش فردا که وقت کنم شد اون رو میگم. ما در فلسفه یک علت بس میکنم و طلب فوائل شما هم و طلب چهارتا علت شما فوائل رو اینجاش گذاشته بودیم در اول بحث بکنم که فوائل تسخیر میشه، طلبتون یادم نیاد. و اما چهارتا علت از جهت دیگری است. در فلسفه با علیت فقط علت تامه موجد است. بس معلول در اصطلاح فلسفی یک وجود نازل از علت جدا نمیشه. اگر جدا بشود علت دیگه اون وجود نازل تابع وجود عالی دیگه از اساس منتفی است. امکان اتفاق وجود ندارد. شرح مسئله فردا برای سلامتی آقا نازمان سلام.